بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا روایت که از اونا استفاده میشه که تنها سوءتین عورت نیست، عورت بیشتر از اوناست. یکی روایت بشیر نبال، یکی حدیث اربعمه است. ما روایت بشیر نبال و من تمام روایت نگاه نکرده بودم، قطعش رو نگاه کرده بودم، مرز می کردم دلالتی بر بحث نداره، ولی خود روایت رو می خونیم. اون روایت دلالتش بد نیست. من بشیر نبال قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحمام، سوال کرده از حمام. پیداست که از جوابی که میده این است، یعنی وظیفه انسان در حمام رفتن به شکل آداب حمام چیه، چه جور باید انسان حمام بره. فقال تورید الحمام، میخوای حمام بری؟ قلت نعم. قال فامر به اسخان الحمام، دستور داد که حمام را گرم کنم. در بعضی از روایات هست که حضرت خودش حمامی داشته، حضرت باقر سلام الله علیه، اینم بی تناسب نیست با همین مطلب. دستور میده که حمام را گرم کنن. ثم دخل فتذر به ازار، با لنگ حضرت وارد شد و غطا رکبتیه و سرته، دوتا زانو و ناف را با این ستر کرد. ثم امر صاحب الحمام فتلا، نه تلاش درست لغتشو نمیدونم چیه، تلاش چیه، تلا یا تلا، ماکان خارج من الازار، اون قسمتی رو که لنگ روش نبود دستور داد به اون هم کیسه کش، او رو خلاصه با نوره کیسه کرد، تنظیف کرد. ثم قال اخرج عنی، که برو کنار. ثم تلا هو ما تحته بیده، ما تحت الازار را خودش حضرت با دست خودش کرد و اون کیسه کش و تنظیف کن را بازخواست و گفت تو برو کنار. عمده اینه که استدلال برای این تیکه زیله. ثم قال هاکذا فافعل، این که من میخوام بگم دستور اینه، دستور میده که تو هم اینجور کار بکن. خود حضرت این کار را اگه کرده بود تنها عمل اعم از استحباب و وجوب و ایناس در اینجور موارد، ولی دستورم به طرفم میده، امر میکنه تو هم همین کار را که من میکنم تو هم این کار بکن. خب امر را هم ظاهر در وجود حالا میگیرن، این استدلال شده به این روایت. این روایت البته قطع نظر است این که جمع ما بین روایات دیگر اقتضا میکنه این امر را حمله به استحباب بکنیم اگر روایت صحیح و سند بود، ولی اساسا روایت صحت سندی نداره، چون در سند دو نفر واقع شده که هیچ راه اصلاح براش نیست. دو سه تا دیگه هم هست، اونا رو خب بعضش تصحیح میشه کرد، بعضش هم روی بعضی از مبانی صحیحه، ولی دو تاست که راه تصحیحی براش نیست. سند اینجوریست: عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیار عن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن یسار عن عثمان بن عفان السدوسی عن بشیر نبال قال سألت ابا جعفر علیه السلام. حالا سهل بن زیار را ما چقدر میدونیم، محمد ابن عیسی که عبیدیست او هم ما سقه میدونیم، مشهور مشتهر بین متأخرین هم پنج جوراست. مضعفش ضعیفه، احتمال تضعیفش، اونم ثقه است و از اجلا ثقاته. بشیر نبال هم توثیق نشده، ولی بعضی ها ممکنه روی روایت ادهی بخوان او رو هم معتبر بدانن. یه مدحی هم شده که اون مدح دلالت بر وساقت اینا نمی کنه. همسایه ازش راضی بوده، کمک میکرده و از اینا، اونا دلیل بر وساقت حدیثی و روایتی نمی کنه. عمده عبارت از اسماعیل ابن یسار و عثمان ابن عفان صدوسیه. اسماعیل ابن یسار که به احتمال غیر موهوم، شاید به احتمال مظنون، اینی که اسماعیل ابن یسار هاشمی است. اسماعیل ابن یسار هاشمی محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب که با محمد ابن عیسی در یه طبقن و خیلی موقع روایات رو هر دو با هم روایت معطوفن روایت میکنن، او از روات اسماعیل ابن یسار هاشمیه و بعید محمد ابن حسین از روات اسماعیل ابن یسار هاشمیست و محمد ابن عیسی به احتمال تا اندازه مظنون عبارت از این است که همون اسماعیل ابن یساری که ابن عبدالخطاب، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نقل میکنه، این که در اینجا محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه همون باشه. اون اسماعیل ابن یسار هاشمی هم نجاشی داره که اصحابونا او را به ذکروه و به ضعف، موثقی هم دربارش نیست، شواهد توثیقی، کثرت روایت اجلایی یا من لا یروی ولا یرسلو الا عن ثقه‌ای، چیزی در کار نیست که از روی قرائن عامه بخوایم توثیق بکنیم. نجاشی هم که میگه اصحابونا ذکروه و به ضعف. این راجع به اسماعیل ابن یسار هاشمی که بعید نیست همین اسماعیل ابن یسار اینجا هم همون باشه. عثمان ابن عفان صدوسی، این که سرتاسر کتب اربعه فقط همین یه روایت داره، جای دیگه اسمش نیست. در غیر کتب اربعه هم این مقداری که من مراجعه کردم، فقط در عقاب الاعمال صفحه 262 این چاپ آقای غفاری، اونجا یه روایتیست عثمان ابن عفان صدوسی و راویشم محمد ابن علیست که ابو سمینه باشه که اونم از ضعفاست، معروف به ضعفه. غیر از این دو جا اسمی از این عثمان ابن عفان صدوسی نیست، لذا این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست، ولو دلالتش بد نیست چون امر هست. نه این ملازمه نداره. بین سرعت ها هیچ جمع عرفی نیست که بین سرعت و رتبه، نه این بین سرعت و رتبه این معناش نیست که خودش عورته، نه اینکه اگر یه قدید الان لنگ شلوار را اگر کسی بپوشن، شلوار بپوشن سراوی و سراوی نوان پایین‌تر از نافه، خیلی موقع این استفاده میشه بین سرعت و رکبه، قسمت های بالای شلوار تا ناف برسته چیزه، اینا جزء عورت اینا که میخوان بگن. یا بله میخوام بگم این روایات اگر باشه، اگر گفته باشن بین سرعت و رکبه عورتون، استفاده میشه بیشتر از اوناست، الفخذ عورتون. اینا روایت بعدی رو ما میخونیم. روایت دیگه که در چیز هست، روایت حدیث اربعمه است. آقای خویی این دو سه تا روایت را در فصل تخلی می‌کرده، روایاتی که ازش استفاده میشه بین از سرعت و رتبه، اینا رو حکم کرده به ضعف، که یکی هم روایت حسین بن علوانه که برخلاف مبنایی که بعداً اتخاذ کرده، اینجا حکم به ضعف کرده. خب ما هم ضعیف میدونستیم، چون به حسن میگفتیم توثیق شده مربوط حسن نه حسین، ولی ایشون اینجا حکم به ضعف کرده. روایت حدیث اربعه معه، اینم الان من میخونم. حدیث اربعه معه در خصال نقل شده، عبارت اینه: لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم. به این تمسک شده که گفتن که فخذ هم جزء عورت حسابه، حق نداره این کار رو شخص بکنه. این تو خصال تو حدیث اربعه معه صفحه 630 چاپ آقای غفاری در اونجا هست. ما حدیث اربعه معه رو من مراجعه کردم از اول تا آخرش، که 400 تا دستور حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه میده. اونجا امر و نهی هایی که در اونجا هست، اکثر امر و نهی ها وجوبی نیست و تحریمی نیست، استحبابی و کراهتی است اکثر، و موارد تحریم هم درش هست ولی یا وجوب هم هست، ولی اکثرش الزامی نیست. ولی تعبیر لیس له معمولا در اونجا تعبیر نشده در حدیث اربعه معه. دو جا من همینجوری که نگاه میکردم برخورد کردم کلمه لیس له داره، یکی در همین مسئله لیس له ان یکشف فخذه، یکی هم مورد دیگه. با مراجعه به نظر ما اینجور موارد اگه کسی مراجعه کنه، سیاق مانع میشه از ظهور، اوامر و نواهی رو سیاق مانع میشه که بگیم خصوص الزامیات رو میخواسته بیان کنه و اکثرش بان که غیر الزامی است. این معلوم میشه بنای حضرت هم از این بوده که چیزای الزامی باشه یا جزء مستحب معکد باشه یا کراهت شدید داشته باشه، اینجور چیزا بنا بوده. اون چیزا که مساله اشخاص اقتضا میکنه که به اونا بعث کنه، به طرف اونا تحریک کنه، حالا به حد الزام رسیده باشه یا نه. کلمه لیس له هم که دو جا هست، یک جاش مسلم برای کراهته لیس لهش، این یکی هم اینجا هست. اینجور سیاق در این روایتی که بنا بر الزامیات تنها نیست و لیس له هم که دو جا هست، یه جاش برای در مقام الزام نیست، برای این است که خلاف اخلاق، خلاف آداب امثال ایناست. یه جای دیگه هم اینه، اینا ظهور کلام گرفته میشه ازش. مثلا اون یکی اینه: لیس للعبد ان یخرج فی سفر اذا حضر شهر رمضان به قول الله عز و جل فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، که در روایات هم هست که کسی که در ماه رمضان هست تا 23 یوم یا 24 یوم مسافرت کراهت داره، نهی شده ازش. خب این دو جا لیس له داره، یکی راجع به خروج در ماه رمضان هست که مسلم لیس لهش تحریمی نیست، یکی هم عبارت از این دومیه. و ما اصلا ذاتن هم به نظر ما خیلی ظهور نداره این مطلب. یه چیزی که خلاف آداب عرفی یه نحوه هر چیست، این کار کردن اگر نهی شد، استفاده حرمت ذاتی کذایی خیلی ازش استفاده نمیشه. شخص بخواد لخت فقط سوعته نشو سطر بکنه یا با دست سطر کنه در پیش جمعیت بشینه، یه نحوه هر چیست. از این مثلا ما بخواییم استفاده کنیم توی حمام اگر کسی فقط شورت بپوشه و اونجا چیز باشه، این هم استفاده میشه؟ این دیگه استفاده نمیشه. یعنی یجلس بین قوم خلاف ظاهره، مثل حمام امثال ایناست، جلسات معمولی ایناست، ظهور بیشتره، یه ظهور اطلاقی اینجوری نداره که ما بگیم حتی حمام اینا یه چیزیست که مربوط به حد و غیر حد و امثال اینا نیست. قوم میخواد قوم پیش باشه، غیر قوم پیش باشه، خصوصی خصوصی باشه، تو حمام باشه، اینا یه همچین ظهور متنابهی هم نداره. خب داشته باشدم در مقابل اون روایت های دیگه که ما ذکر کردیم که اونها دلالت داشت برای که اینا جزء عورت نیست و جواز کشف داره، اینا این مقابله نمیتونه بکنه. بیشتر الزام چیزی که در جای بیشتر ظهور نداره. نمیخوام بگم بفهمن تأسیس است و شرعن هم حتی در موردی که عرفن هم قباحت عرفی نداشته باشه اونجا هم چیزه مثل حمام امثالینا او استفاده نمیشه، با شرط الان در مجالس معمولی کسی ظاهر بشه خب یه نحوه هر چیز، اما در حمام اینجور نیست. در مثلا استخرها و میدونن کنار دریا و بلا اونجاهای دیگه که شنا میخوان بکنن این حدک ها درش نیست، این استفاده نمیشه که این مثل عورت سوعته اینه که حرام ذاتی باشه براش قطع نظر زنان. نه ملازمه نداره، نه ممکنه شورت بپوشن ممکنه بشینه. فخذ را میگه خودی ظاهرش اینه که خودش موضوعیت داره، نمیتونه فخذشو باز کنه، این ظاهرش اینه که میگم کلمه ازارم در کار نیستن، یک شفه فخذه میگه کشف فخذ اشکال داره. الان اگر کسی بخواد عورت خودش هم ساتر بکنه فخذش مکشوف باشه، این میگه این کار نباید بکنه، پیشینه تو جمعیت تمام رانش اینا همه از اینا جلوی مردم چیز باشه، فقط دست بذاره روی عورت خودش، این کفایت نمی این کار بیسل الارد این کار را بکنه. عرض کردم ظهور سیاقی هم خیلی چیز نداره و علاوه جنبه آدابی هم ممکنه جمع مابین روایات هم اقتضا میکنه. به نظر میرسه که هیچ شبهی به حسب ادله نباشه. اون روایات دیگه هم که راجع به حمام ان نور سترت خو که راجع به معصوم اینا نقل شده بود، اونا هم ظاهرا بسیار مستبعد اون مطالب که از معصوم اون حالت باشه، چون قدر مسلم خلاف آداب و امثال ایناست که با اون وجه فقط با نور ستر کنن چیز را و ظاهر بشن در مقابل اشخاص. افراد عادی خلاف تابع رسته بشن مثل موقعیتی مثل امام داشته باشه، این خلاف آدابه. و یکی دوتا روایتی هم که هست همه ضعیف السند و مرسل و توثیق نشده و هیچ قابل اعتماد نیست. اینایی که نسبتاً محل اعتماده مثل روایت چیز همین حدیث اربعمه، اینا اینجوری داره که ازش نهی استفاده میشه که این کار لیس للعرب، این کار حضرت این کار نمی کرد. به حسب تقریبا میشه مطمئن انسان بشه که حضرت یه همچین کاری رو در پیش مردم انجام نمیداد. خب آقای خویی که این روایات را نقل کرده، حدیث اربعمه را نقل کرده، حدیث حسین بن علوان هم نقل کرده، اون وقت بعضی از روایت های دیگر نقل کرده، اونا رو ایشون میفرمان همه ضعیف السنده. حسین بن علوان و روایت بشیر نبال، این ما ضعیف السند میدونیم، اما حدیث اربعمه این وجهی برای ضعف سندش نیست. یعنی خود آقای خویر در بحث رجال نوشته از این مطلبی رو که در باب تخلی که اونو قبل از تعریف رجال بوده هنوز این قسمت ها وارد نبوده نوشته، خود ایشون مقتضای بیاناتی که دارن نسی این روایت صحیح السند باشه، چون در روایت اشکالی در سند حدیث اربعمه نیست مگر دو نفر درش هست که اون مورد بحثه، یعنی عمده، یکی قاسم ابن یحیی است، یکی جدش حسن ابن راشده. قاسم ابن یحیی رو خود ما مراجعه کردیم، اجلا و بزرگان و شخصیت‌های بسیار مهم از اون روایت کردم. الان یادم نیست که صفان ابن ابی عمیر رو اونام روایت کردن یا نه، الان درست یادم نیست، ولی اجمالا اجلا و بزرگان ازش روایت کردن و آقای خویی هم چیزایی که در کامل الزیارات وارد بوده در موقع رجال که اول می نوشته اونا رو موجب وثاقت شخص قرار داده و این در کامل الزیارات هست. حسن ابن راشد را صریحا آقای خویی حکم به وثاقتش نکرده در ترجمه‌اش، ولی خود ایشون چون مبناش در اونجا در موقعی که می نوشته مبناش این بوده که چیزهای کامل زیارات معتبره و از حسن ابن راشد موارد کثیری در کامل زیارات و ابن قدوه نقل روایت کرده، البته با واسطه، روی این مبنا که در وثاقت حسن ابن راشد و قاسم بن یحیی حرفی نیست. و این مبنا اگر نگفتیم یه مطلب دیگه‌ای من نمیگیمم، آقای خویی هم بدنم عدول کرده، یک جهت دیگه‌ای برای اعتبار قاسم بن یحیی هست که آقای خویی به همون تمسک کرده برای اعتبارش در ترجمه قاسم، ولی در ترجمه حسن اسمی از اون جهت نبرده. او این است که صدوق در من لا یحضر روایت از راجب حضرت سید الشهدا کیفیت زیارت حضرت رو نقل میکنه، بعد میفرماید این حدیث را حدیثی است که حسن ابن راشد از حسین ابن ثبیر عن علی بن عبدالله علیه السلام ظاهرا نقل کرده، و بعد روایت وداع را نقل میکنه و میفرماید این روایت یونس کناسیه عن ابی عبدالله علیه السلام و روایت را نقل میکنه و بعد میفرماید که من در کتاب الزیارات و مقتل الحسین علیه السلام که دو تا کتابشون داشته زیارات مفصل نوشتم برای از سید الشهدا، ولی در این کتاب فقط دو تا، یکی راجع به وداع، یکی از راجع به کیفیت دست زیارت حضرت، غیر از اون دوتا چیز دیگه ای ننوشتم. میگه این چون این دوتا رو چرا من در اینجا اقتصار کردم به این، چون این اصح و زیارات هندی همینا بود و برای کتاب فتوایی خودم این را انتخاب کردم چون اصح و زیاراته. ظاهرش عبارت از نفس در مقام اعتماد به این خبر میخواد بفرماید و چون اصح زیارات حسین ابن صویر هم که در سند همین روایت که حسن ابن راشد از این نقل میکنه اونم از اجلا ثقاته و از این استفاده میشه، حسن ابن راشد جزء ثقاته و طریقش به حسن ابن راشد قاسم ابن یحیی است، این که در مشیخه نقل میکنه ما رویتو از حسن ابن راشد، طریق این است که قاسم ابن یحیی از جدش حسن ابن راشد نقل میکنه. آقای خویی به این عبارت درباره ترجمه قاسم ابن یحیی استدلال کرده، ولی در باب ترجمه حسن ابن راشد استدلال نکرده. خب برای هر دوی از اینا دلیله. از این خلاصه حدیث اربعمعه مورد اعتبار، تضعیفش درست نیست، آقای خویی با ضعف رد کرده حدیث را. از چیزایی که من این جمله معترضه است خیلی ربطی به بحث ندارشون برخورد کردم، میخواستم این یه وقتی من منزل ظاهرا گمان میکنم اوائل ورود مرحوم آقای بروجردی بود که برای بازدید منزل مرحوم آقای خمینی تشریف برده بودم، منم بودم وقت رفتم اونجا برای چیز. اونجا به تناسب ذکر این حدیث شد که نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، این روایت مرحوم آقای بروجردی چیز کرد که این کجا داره، این چه حرفی، چه مطلبی است، و خلاصه استنکار کرد. مرحوم آقای خمینی نخواستن خودشون شخصا این چیزی بکنن، یواشکی به آقای فقیه، آقای آمرسای فقیه به ایشون چیز کردن که این در مصباح الشریعه هست، من تو ذهنم حافظم حالا اشتباه کردم نکردم نمیدونم، چون اوائل وروده آقای بروجردی فرمودن که این اصباح و شریعه مال شیخ ابوالقاسم قشیری است که رئیس متصوف است. ایرو البته احتمالم میدم که من اشتباه کرده باشم کتاب دیگر رو به کتاب دیگه. خلاصه ایشون این روایت انکار کردن، عمده همینه. حالا ممکنه مصباح شریعه نبوده یا رساله قشیریه عبدالکریم قشیری بوده مثلا، من حافظم. ولی تو همین حدیث اربع معه من برخورد کردم، دیدم اینجا تو این حدیث اربع معه این روایتش هست، لفظ عین اون لفظ نیست ولی مفادش هست. تعبیر میکنه ایاکم والغلو فینا قولو انا عبید مربوبون و قولو فی فضلنا ما شئتم. همین مطلب اینجا تو یه حدیث اربع معه هست. این زمینی من برخورد کرده بودم، خواستم بگم یه هم چیزی هست که راجب معصومین که کنایه است. ظاهرش این است که هر مقداری شما بخواید بگید مثلا زیاد نگفتید، مراد اینه، نمیخواد بگه هر دروغی رو میتونید نسبت بدید، مرادم اینه. این روایت به مرحله ربوبیت نرسیده ولی اون مقداری که ممکنات ممکنه کمالی داشته باشن برن بالا که مقتضای امکانی هست از فضائل شما بخواید بگید از ما بعید نیست، یعنی صلاحیت. خب پس این مسئله به نظر میرسه که عورت غیر از سوعتین نگاه کردن به اینا اشکالی نداره. چیزی که هست، ما مطلب را اول که به طور تقریبا نقل که میخواستیم بکنیم گفتیم که اجماع هست در این که غیر عورت را میشه نگاه کرد، منتها حالا عورت مراد از عورت چیه این بحثی بود که بعد شد. ولی ما بعد من اول مراجعه کرده بودم، منتها فرصت نبود، یاد من رفته بود، دوباره مراجعه کردیم. این نه، مسئله رو غیر از عورت هم راجع به محارم میتوانن نگاه کنن یا نه، در ایضاح، در تنقیح فاضل مقدار بعضی از کلمات علامه اینا استفاده میشه، مسئله خلافیه. غیر از عورت هم، غیر از بین سرته و رکبه، مسئله خلافیه. در ایضاح فخر المحققین میفرماید که وجه و کفین و قدمین اینها اجماع هست که محارم نمیتونن نگاه کنن، بقیه از اینا مورد بحثه. پستان را میگه در حال رضا، میگه فتوای من و فتوای پدرم این است که او هم میشه نگاه کرد، چون احتیاج زیاد هست، اجتناب مشکل محارم اجتناب کنن از این. ولی در غیر حال رضا و غیر پستان سایر اعضای بدن و غیر از چیز، غیر از عورت، بقیه موارد جسد اختلافیه. اون وقت بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن حرامه. بعد میگه که فتوای پدرم و فتوای من عبارت از جوازه. البته علامه در بعضی جا استفاده ظاهر فتواش ادب جوازه. خلاصه اختلاف نقل میکنه. فاضل مقداد عین عبائر ایضاح را در تنقیح آورده، منتها آخر اینجوری داره: قال سعید که حرام است نگاه کردن به غیر از اون سه مورد و سعی پستان در وقت رضا، به استثناء این چهارتا، این چهارتا میشه، در غیر از این چهارتا بله حرام تمسک به آیه غزه بسری رو که در آیه شریفه واقع شده به اون یغزو تمسک کرده. تعبیری هم اینجوری داره: قال سعید الاحوت، این که شخص نگاه نکنه دلیلش هم اینه. قال سعید، سعید کیه؟ ما نفهمیدیم، پیدا نکردیم. یه احتمالی من میدادم تحریف شهید باشه، شهید در بعض از کتبش نوشته، چون ایش بله از شهید اول خیلی مطلب نقل میکنه، شاگرد شهید اول بوده، قالش شهید باشه. ولی در کتب شهید اول اینا که در دسته چیزی ما پیدا نکردید و کسی هم نقل نکرده. یه احتمال دیگه من دادم که قال سعید قال سیوری باشه، خودش فاضل مقدار سیوریه. اون وقت سعید و سیوری رو به از نظر کتابت جوری میشه نوشت که به هم اشتباه بشه در نوشتن، اگر حالا نمیشه چیز کرد، ولی خطای بد و بعضی جاهایی هست که می نویسن این شه قابل اشتباه باشه. یعنی قال شارع یعنی من، مطلب خودش را مثل قال محمد و ابن مالکی یعنی من میگم. اون وقت قال محمد ابن الحسن چیز شیخ طوسی در چیز از خودش تعبیر میکنه، قال سیوری یعنی من میگم، که بالاخره این ظاهرش تمایل یا چیز خودش به همین تیکه است که بعد ذکر کرده، دلیل ما آورده. خلاصه اینا خواستن بگن که برای محارم هم غیر از این چهار مورد حرامه اینجور، ولی مسلما مطلب درست نیست. حالا چون یه مطلبی که یه نحوه حرجی است برای اشخاص، تو خونه دو تا برادر خواهر توی منزل هستن، همه باید گردناشون رو بپوشونن، گردن دیده نشه، ستر بکنن مثل ستر از اجنبی. اون وقت از پدرشون، از خواهر، از برادرشون، از اولادشون، اینا یه چیزی حرجی است. و اگر یه همچین چیزی بود لشتهر و بان و سیره برخلافشه، و این مسلمن یه همچین چیزی به این مطلب چیزی که همیشه همه کس سر و کار دارن با محل ابتلای عمومه، ما از ذالک و شاره هم حکم کرده باشه که حرامه، این خیلی باید دنبال بکنن این مطلب رو تا جا بیندازن یه همچین چیزی رو. خودش اولا استثناء بودن، خیلی بعیده یه همچین حرجی رو تحمیل بکنن، و اگر ثبوتن باشه خیلی باید ادله روایات باشه که این جا بیفته، عملی بشه. مطمئنن این تمام نیست. خب به نظر میرسه که از این ناحیه هیچ اشکالی نیست. روایاتی هم که راجع به تفصیل محارم هم وارد شده که محارم قصد که میخوان بکنن فقط صحبتین را سطح کنن، بقیه اشکالی نداره، اینا همه دلیل است که اشکالی نیست. یکی از چیزایی هم که اقوالی که ذکر شده در ریاض هست، بعضی ها گفتن مراد از یعنی محارم به مواضع زینت میتونن نگاه کنن نه بقیه. این البته اینی را که ما یعنی به محاسن میتونن نگاه کنن، محاسن هم تفسیر کردن به مواضع زینت. اینو ما البته عرض کردیم که آیه شریفه که میخواستن تمسک بکنن و با آیه شریفه بگن که محارم میتونن نگاه کنن، بیشتر از مواضع زینت از آیه شریفه استفاده نمیشه، چون آیه شریفه یا مراد از زینت بعضی ها تفسیر کردن به مواضع زینت، خب بهرن مواضع زینت جایز دیده بشه، جاهای دیگه دلالت نداره، شکم شخص نگاه بشه، نمیدونم ران شخص نگاه بشه، همسال اینا اونا دلالت نداره. یا اونجوری که ما عرض میکردیم خود زینته، منتها زینت در حال عادی خودش که جنبه تزین میده یه مقداری باید مکشوف باشه تا زینتی باشه. اینجا پس اونجاها که زینت میشه حول حوشش جایزه، چه زینت مخفی چه زینت ظاهر برای، و دلیلی ما از آیه نمیتونیم استدلال کنیم. این اگه ما بودیم و آیه شریفه حرف چیز بد نبود، حرف اونی که میخواست بگی مواضع زینت، ولی آیه شریفه که مفهوم که نداره، چیزی ازش استفاده نمیشه. روایات دیگه ای سنت اثبات کرده که غیر از صحبتین بقیه جا محارم میتونن نگاه کنن، پس دا اشکال در مسئله حکم جواز نظر مطابق مشهور و مدعین اجماع هم زیادن، نمیدونم فیض و کی و کی و اینا هم دعوای اجماع کردن در مسئله. حالا اجماع اونجوری رو ما نمیتونیم قبول بکنیم بعد از نقل فخر المحققین و اینا، ولی شهرت بسیار قویه، ادله موافق با نظر مشهوره.